بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم. مورد كلام در بحث از جهاتی بود که ممکن است که قفلک از این جهات موجب قول و عمل شده باشد. جهت سوم از این جهات این است که مشتق بعضی از اوقات عکس میشه علی نحو الموضوعیه و بعضی از اوقات عکس میشه علی نحو المعرفیه، و در مواردی که عکس بشه علی نحو الموضوعیه و حسب قاعده که یدور الخب مداره و خدوصا و بقاءا الا در مواردی را که قرینه خارجیه باشه، کما اینکه در جهات سابقه عرض شد. و اما اگر که مأخوذ بشه مشتق علی نحو المعرفیه، بنابراین خود مشتق موضوع نیست حقیقتا، علیکم السلام و رحمت الله، بلکه موضوع یک امر آخری است و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت نیست. ما اخذ موضوعا فی القضیه اللفظیه لیس به موضوع فی القضیه اللفظیه، بل اخذ معرفا به نسبت الی، جنبه معرفیت داره. این مطلب فی الجمله بلا اشکال است. و مثلا بعض اوقات گفته میشه که کل عادلین یجوز الصلاة خلفه، اینجا عادل مأخوذ است موضوعا. یک دفعه اینه که عکس میشه معرفا، مثلا میگیم صل خلف هذا القائم، شخصی است که عادل است و فعلا قائمه، گفته اینجا عنوان قائم معرفا عکس شده نه موضوعا. و همچنین در قضایای حقیقیه هم جنبه معرفیه تصور میشه، مثل این که اگر بفرمایند به این که کل محرم الاکل، کل حیوان محرم الاکل، لا یجوز الصلاة فی اجزائه، این عنوان محرم الاکل ممکن است که معرف شده باشد، عقد شده باشه برای انواع خاصه از حیوانات، کما اینکه مجمع آینایینی در مسئله لباس مشکوک اینطور اختیار فرمودن که عنوان این عنوان معقود است علی نحو المعرفیه، و اما موضوع انواع خاصه هست، به خلاف قول کسی که میگه بگید که خود عنوان محرم الاکل به ما هو موضوع است. غرض این است که اون مشتق وقتی که موضوع عقد بشه در قضیه لفظیه، یک دفعه اینه که جنبه معرفیت داره، یک دفعه اینه که جنبه معرفیت نداره. و اونی که ظاهر عبارت محاضرات است که جنبه معرفیت فقط اختصاص دارد به این که در قضایای خارجیه و به این که معرف از بر افراد باشد، این جهتی که ظاهر این عبارت است صحیح نیست. کما اینکه معرفیت در قضایای خارجیه تصور میشه، كذلك در قضایای حقیقیه هم تصور میشه. فرق بین این دو، یعنی حالا این جهت را یعنی چرا ذکر کردیم؟ از جهت اینه که ربما این که خلط بین این که ما اخذ فی القضیه اللفظی مقضیه موضوعا اخذ علی نحو المعرفیه، این خلط میشه به جهت این که مشتق موضوع است از برای عام، مثل این طور که توهم میشه که مثلا در این مثالی که گفتم که کل حیوان محرم الاکل لا یجوز الصلاة فی اجزائه، مثلا لا ریب به این که در وقتی که حرمت اکل حیوانی مرتفع بشه به اضطرار او اکراه او نحوهما، لا ریب به این که مع ذلک این حکم مترتب است. اگر عنوان محرم الاکل جنبه معرفیت داشته باشه اشکالی نیست، و گفته میشه به این که واقعا این موضوع عبارت است از خود اون نوع خاص، مثلا صدا، این از تباییت که بیرون نمیره، منتاش جائز شده است باز که اضطرار حد میشه. و اما اگر که جنبه موضوعیت داشته باشه، با اینکه ملتزم میشیم به این که اضطرار موجب از برای ارتفاع این خود، یعنی این حکم وضعی که فساد صلات در اجزایش باشه نیست، قطعا توهم میشه به این که این شاهد باطنه که مشتق ظاهر است در عام، ولو این که فعلا انقضا عنه المبدأ، یعنی الان محرم الاکل نیست، ولیکن البته مدین که یبتغ علیه انه محرم الاکل، خلط بین این دو جهت، یعنی خلط بین این که اون عنوان اخذ علی نحو المعرفیه و الحکم یدور و مدار معنونه حدوثا و بقاءا، و بین اینی را که این مشتق حقیقت باشه و ظاهر باشه در عام، این یکی از موجبات توهم قول و عمد. و من الواضح جدن که این جهت، یعنی این در این مثال حیثیت معرفیت است که موجب بقاء حکم است، نه حیثیت وضع مشتق از برای عام، یعنی علال قرص قرار. کما این که این توضعه هم بنابر این تقدیر مربوط نیست به اون جهاتی که سابقا ذکر کردیم، مثل توضعه در مرحله تلبس مثلا، یا این که ما هو الموضوع، موضوع حدوثا و بقاءا، اینطور نیست، بلکه ما هو الموضوع حدوثا یترتب علیه الحکم حدوثا و بقاءا، ربط به اون عوالم نداره، این خودش یک جهتیست مستقل از این جهات. و از این ناحیه این را جهت سوم قرار دادیم که موجب توهم دلالت مشتق بالوضع به نسبت عمل. جهت چهارمی که ادعا شده است به این که از موجبات توهم قول به عمل، اون است که مرحوم آقای ناینی قدس الله سره بیان فرموده و محصلش این است که قول به عام مبنی است بر طرز تفکر قدما در مشتق، و این که مشتق مرکب است از ذاتی که ثبت له المبدأ. و اما بنابر اون که این که مقتضای تحقیق است و اون اینه که مشتق بسیط است، مجالی از برای این توهم نیست، پس تخیل قول و امر را به بنابر فرمایش ایشان مبتنی است بر قول توهم ترکب. و اما بنابر بساطر فرمودن به این که وجهی از برای این مطلب نیست، یعنی پس بنابراین میشه گفت یکی از مناشئ قول و امر دفلت از این است که مشتق بسیط است و مرکب نیست. توضیح فرمایشی که فرمودن اینه که ایشان ادعا دارند به این که مثل جماعت دیگه که مشتق بسیط است و بساطت را تفسیر کردن به این که مراد لاب شرطیت است و فرق بین مبدأ و بین مشتق فرق لحاظی است. اگر که خود اون مبدأ، یعنی خود اون حدث ملحوظ بشه علی نحو لا بشرطیه، این ازش تعبیر میکنیم به مشتق، تعبیر مشتق تعبیر از همون حدث است که ملحوظ است علی نحو لا بشرطیه، و اگر که اون حدث ملحوظ بشه به طرز بشرط لا، اگر این طور لحاظ بشه ازش تعبیر میکنیم به مصدر یا اسم مصدر. پس فرق بین علم و عالم فرق لحاظی، علم و عالم هر دو دلالت میکنند بر همون صفت، الا این که اون صفت اگر یک نوعی ملاحظه بشه که قابل حمل است، یعنی لا به شرط ملاحظه بشه، و ازش تعبیر میکنیم در لغت عربی به عالم و در لغت فارسی به دانا. و اگر که ملاحظه بشه علا نحو لا بشد تلائیه، اگر که این طور ما ملاحظه بکنیم اون صفت را یعنی اون واقع را اگر به طرز بشد تلائیت ملاحظه بشه در لغت عربی ازش تعبیر میکنیم به علم و در لغت فارسی تعبیر میکنیم به دانایی دانستن، امثال اینها. و بین دانا و دانایی، بین عالم و علم فرقی نیست در اصل، یعنی حقیقت حقیقت واحده است، فقط فرق به لحاظ دانستنی را که ملحوظ بشه لا بشه باید ازش تعبیر بکنیم به دانا، اونی را که لحاظ بشه بشرط لا ازش تعبیر میکنیم به دانایی. اگر این مطلب را قبول کردیم یعنی گفتیم به این را که مشتق بسیط است و فرقش با مبدع به این نوع است که بعد حقیقتش را بیان میکنیم، اگر این طور ملتزم شدیم فرمودن به این که دیگر مجالی از برای توهم قول به عام نیست، بلکه قول به خصوص در ما نحن فیه یعنی در مشتقات اولا هست از قول به خصوص در جوامد. چرا اولا هست؟ در جوامد بلا اشکال عنوان انسان یا حجر یا اشباه ذلک صدق نمی کنه بر ماده وقتی که صورت نوعیه منتفی شد، و در ما نحن فیه به طریق اولا باید صدق نکنه. چرا؟ به واسطه این که در اونجا مثل عنوان انسان و حجر ترکب داشت از دو جهت، یک جهت ماده و یک جنبه صورت نوعیه، یک جهت مرتفع است و یک جهت ذاتی. در اونجا خب باز هم بین باقی و مرتفع یک جهت اشتراکی و اون جنبه ماده هست که هر دو یعنی در اون مشترک هست، ولیکن در ما نحن فیه یعنی در مشتقات چون مقروض اینه که مشتق غیر از خود همون مبدع چیزی نیست، اصلا ماورا او جهتی نداره، لذا انتفاع عنوان به انتفاع خود صفت یعنی مبدع اوزه هست از انتفاع عنوان انسان و حجر با تبدل صورت نوریه، چون در اینجا تمام اونی را که لفظ حکایت از اون میکنه همه منتفی، یعنی همه مقصود اینه که خود همونی که بوده منتفی، ولیکن در اونجا یعنی در جوامد منتفی به انتفاع جز، نه انتفاع به انتفاع جمیع است. پس بنابراین یعنی منشأ خلق اینه که این توهمی که شده چون حقیقت مشتق را ندونستن که بسیط است، و این که بسیط معناش اینه که اخذ لا به شرط در حالتی که مبدع اخذ به شرط لا، اون سلمانی چیست که آقای نایینی قدس الله سره فرموده. البته این فرمایش ما را در یک بحث طویل و عریض و عمیقی وارد میکنه و اون بحث از بساطت و ترکب است، و آیا این که مشتق بسیط است یا این که مرکب است. ترکیبی که گفته میشه در مقام، البته باید یک مقدمه‌ای در معنای مرکب که محل بحث ماست شرح کنیم، ببینیم که مراد از مرکب چیست، تا بعد توضیح فرمایش ایشان و افراد دیگر را بدیم و بعد بیان مختار خودمون را بکنیم. مرکب که گفته میشه بعض از اوقات در قبال مفرد است و مراد از ترکیب ترکیب لفظی است. ترکیب مرکب لفظی همون طوری را که در منطق بیان کردن عبارت از خون است که جز از لفظ دلالت بکند و جز از معنا، یعنی به طرز تعدد دال و تعدد مدلول باشه. هر جزی از لفظ دلالت میکند و جزی از معنا. این اسمش تفسیر لفظی در عمرانی را که میخواید بگیم در قبال ترکیب معنوی که بعد تعریف میکنم. آیا ممکن است که ما قائل بشیم به این که عنوان مشتق مرکب لفظی به همین معنایی که الان بیان شد، به این که جزی از لفظ دلالت میکند و جز از معنا؟ دلالت چی؟ دلالت کما این که سابقا بیان شد عبارت است از اینی را که تصور لفظ تصور معنا باشه و اختار لفظ اختار معنا باشه. در حقیقت مرجعش به اینه که دو دال و دو مدلول دو صورت در حقیقت الفاظی در ذهن انسان خطور می کنه. آیا این طور است؟ مشتق میشه این طوری گفت ترتیب لفظی ملتزم شد درش؟ بنابر قول دیم که حیات یک وضعی دارن، وضع نوعی، و مواد یک وضع دیگه دارن، بنابر این مطلب ممکن است همچین صحبتی کم. و اما بنابر این که اصل قضیه تقسیم وضع به نوعی و شخصی مورد مناقشه است و این جزء تحلیلات و تعلیلات بعد الوقوع است و الا در ابتداء لغت این طور نیست که اون افرادی را که وضع لغت کردن، البته افراد نیستن چون لغت ظاهره اجتماعی است، یعنی اون مجتمعی که در این این الفاظ جنبه محاکات علم نسبت معانی پیدا کرده است در اونجا حساب دو وضع نیست. تمامی که سابقا در مباحث اقسام وضع اشاره به این جهت شد، اگر اینطور گفتیم طبعا دیگر وضع پیدا نمی کنه با قضیه تعدد وضع و موضوع له و دال و مدلول و مستعرفی. و اما بنابر اونی که مشهور است که دو وضع است، طبعا ممکنه در اینجا تطبیق کنیم عنوان مرتب را یا به عنوان اینی را که مشتقات غالبا معلفن، یعنی دارای یک جهت حروف زائدی هستند. البته بعض اوقات مشتق بدون جهت حرف زائد است و بعض اوقات با حرف زائد. مثلا در مثل ضارب، کریم در امثال اینها حرف زائد داره، در مثل حسن و اشباهش، حسن البته از صفت روشته الفات متین نداره، علایه حال در اونهایی که حروف زائده داشته باشد ممکن است که گفته بشه که اون ماده، یعنی اون ماده حیولایی، یعنی اون مثلا در ضربه فرسونید ذات و روبا دلالت میکند بر اصل اون هدن و اون جهت حرف زائد دلالت میکنه بر یک جهت اخرایی را که الان موجود کلام است این جهت افراد چیست بنابرای قول ترتیب. و ممکنم هست که گفته بشه که نه، اون هیئت است که دلالت می کنه بر اون خصوصیت، یعنی تعدد الدال و تعدد المدلول از ناحیه اشتمال کلمه مشتق است بر هیئت و ماده، منتهای هم محقق ما هیئت بعض وقت اختلاف هیئت حروف است، بعض وقت زیاده یه حرف واحده، یعنی یه دفعه اختلاف حروف در حرکات مثل حسن با خود مثلا، یک دفعه اینه که نه منشأ زیاده یه حرف واحده. علی ای نحو امکان ممکن است که کسی ادعا کند بنابراین مسلک که بنابر این که دال را هیئت بگیرید که در همه مختص دارد، یا دال را حروف زائده بگیریم در اینجایی که اشتقاق با جهت حرف زائد است، در اینجا ممکن است که گفته بشه به این که تعریف مرکب صدق میکنه از جهت این که جزء لفظ دلالت میکنه بر جزء معنا. و اما این که اشکال به این جهت که هیئت که لفظ نیست، بنابراین که هیئت جال باشه و بنابراین که جال هم لفظ باشه. ممکن این تو اصلاح بشه، وقت این گفته میشه که اونایی که گفتند این که مرکب نیست که جز دلالت بکند بر جز معناست، جز هم از این که سیست و حالی هنهو لفظ مستقلون اولا مثلا، این حساب ترکیب لفظی که آیا این مطرح است در محل بحث ما، یعنی صحبت بساطت در قبال ترکیب است الفاظ مدین، یعنی آیا مشتق مرتب است یا مفرد است. و جهت دوم ترکیب معنوی، ترکیب معنوی ربطی نداره به جنبه ترکیب لفظی، و ترکیب معنوی دو دور تصور میشه، یک دفعه ترکیب لحاظی است به این معنا که تا در ذهن انسان متصور شد لفظ عارف قائم، بگیم که دو ماهیت دو مفهوم در ذهن انسان خطور می کند که از هم متغایرن لحاظن، یعنی دو است در ماهی لحاظ. این دفعه این یک تو ترکیب لفظ یعنی معنوی. و مرحوم آقای آخون قدس الله سره ادعا کردن که کسانی که قائلن به اینکه مشتق دلالت می کنه بر معنای مرکب، مرادشون اینه. در قبال این ترکیب معنوی تحلیلی نه ترکیب معنوی لحاظی، مراد از ترکیب معنوی تحلیلی اینه که صورت، صورت واحده در ذهن منتقل میشه، نه به صورت متغایر، الا اینکه این صورت واحده منحل میشه به شیء مرکب. مثلا عالم منحل میشه به اون کسی که من ثبت له العلم، مثلا من قام به العلم. این در مرحله انحلال است، نه در مرحله لحاظ تعدد و ترکب. در مرحله این نیست که اول ما یکتر بالبال دو جهته، بلکه عند تحلیل دو جهت میشه. یا اونی که مناسب است که مورد بحث باشه همین ترکیب معنوی نیست. و بنابراین نزاع چیست که تو باید ترک بشه؟ نزاع اینطور ترک میشه که مسلما ما در اینجا سه مفهوم داریم. یک مفهومی است که کلمه علم الفاظی داره، یک مفهومی است که کلمه عالم داره، یک مفهومی است که کلمه من قام به علم داره. نزاع سر اینه که آیا علم و عالم این دو مفهوم که دو هستن، آیا دوئیتشون از ناحیه کثرت ادراکی است؟ یعنی این از ناحیه تنوع است که در مرحله ذهن برای واقعیت خاصی پیدا میشه، کما اینکه در مبحث حروف این مطلب توضیح دادیم. یا اینکه این اختلاف اختلاف واقعی بین عالم و علم، عالم با من قام به العلم، با این جهت اختلافش اختلاف ادراکی، کثرت ادراکی. پس کثرت ادراکی یک دفعه ناشی از کثرت و تعدد مدرک، یک دفعه اینه که نه، ناشی از خود ذهن. آیا علم با عالم یک واقعیت است که دو جور جلوه می کنه؟ تا میدرا بفرماین این که این دو جلوه از ناهی لا به شرطیت و به شرط لاییت است که بعد توضیح خواهیم داد در تقریب فرمایش ایشان. یا این که واقعا اختلاف بین عالم به علم اختلاف واقعی است، عالم با من قام به علم یک واقعیت را ارائه میدن و کثرتشون کثرت ادراکی است به اجمال و تفصیل به لفظ و نص. این حقیقت قول به ترکیب است و اون حقیقت قول به بساطت است. فلسفی که قائل به وساطت است میگن علم و عالم یک واقعیت را نشون میدن که در مرحله ذهن تکثر ادراکی پیدا کرده اند، و کسی که قائل به ترکیب است میگد علم و عالم دو حقیقت را نشون میدن، عالم با من قامت علم یک حقیقت را نشون میدن که در مرحله ادراک تکثر ادراکی پیدا کردن یک به اجمال و تفصیل. این طرح ابتدایی مسئله. البته اونی که در ذهن ما ابتداعا الفاظ میدیم که ذهنمون میپسنده و منقدح میشه، همون است که بگیم که علم با من قامت عالم با من قامت علم الفاظ میدیم یک واقعیت است و اختلافشون به اجمال و تفصیله. و اما این که عالم با علم یک واقعیت است و اختلافشون به لحاظ است، این دور است از اذهان ما ابتداعا. لذا فرمایش مرحوم میرزا قدس الله سره محتاج به توضیح است. مجازم این که حقیقت لابشرطیت در محل بحث، لابشرطیت در هم که غیر از لابشرطیت در صدقی که سابقا بیان شد و غیر در نفس حیره هم و غیر از لابشرطیتی که در محصه و به شرط لائیتی که در محصه مطلق و مقاییت گفته میشه، این خودش یک واقعیت اخرایی که در بعض از افراد ممکنه مخفی بمونه. لذا فرمایش میرزا باید اولا توضیح داده بشه، بعد 5-6 اشکالی را که در بعض از کتب مثل محاضرات و تحضیب بر این الفاظ میگیم که فرمایش شده بررسی بشه که آیا چه اندازه اینها وارد از در میرزا و چقدر ارزش دارند.
امروحیم عوض بالله من الشیطان اللعین الرجیم.
بعد از فرمایش محقق نائمی و غیر ایشان بود که فرموده بودند این که فرق بین مکتب و مبدع لحاظی، و اگر که اون ماهیت را لحاظ بکنید به طرز لابشرطیت از تعبیر میکنید به مشتق، و اگر که لحاظ بکنید به طرز بشرطلا از تعبیر میکنید به مختل یا اسم مختل. پس فرق فرق لحاظی کما اون که در مباحث فروض هم ما همینطور تعبیر را قائل شدید، یعنی فرق لحاظی. این مطلب طبعا محتاج به توضیح هست تا بعد استیضاحهایی که آران کرده اند بررسی کنیم، و این توضیح را در ضمن اموری عرض می کند. امر اول این است که لا به شرطیت و به شرط لائیت دو معنا داره. یکی در مبحث اعتبارات ماهیت که اگه اصولا تعبیر میشه از لابشرطیت به اطلاق و از بشرط شیئیت و بشرط لائیت تعبیر میشه به تقلید. و اساس اینه که مفهوم را اگر که قیاس بکنید به مفهوم آخر، یک دفعه اینه که دخالت نمیدیم این مفهوم را لا وجودن و لا عدمن. از این تعبیر میشه از این عدم و دخاله به لابشرطیت به اطلاق. و اگر که دخیل بکنید در رعاع اعتبار، از این تعبیر میشه به بشرطلائیت و بشرطشیئیت. و گفتیم که بشرطلائیت و بشرطشیئیت یک عمل ادعای نفسی که مرجعش این است که دو مفهوم را با هم ترکیب انسان میکنه. الفاظ میگیم که اعتق رغبت مؤمنه، در حقیقت بین رغبه و ایمان یک التحام ذهنی ایجاد میشه، و این در بشرط شیعه و بشرط لا هم مثل این است. این را بهش میگن لا بشرطیت و بشرط شیعیت و بشرط لائیت در ماهیت اعتبارات ماهیت. و این لا بشرطیتش کاری نکردن، انتهای هم کاری نکردن در مورد قابل ولا اقرار بسر عمل حساب میکنه، میگه اطلاق اطلاق کرده. و اما قضیه به شرط شیعیت و به شرط لاییت عبارت از انجام یک عمل نفسی، یک عمل ادعایی نفسی. و اما لا به شرطیت و به شرط لاییت در مبحث هم عبارت از دو نوع از تصور به نسبت یک شیء واحد. نه این است که مثل اول یک کاری باشد انسان به نسبت متصورش انجام بده. اینجا یک دفعه اینه که یک کاری به نسبت به دو متصور انجام میدیم، این دو را یعنی مقیس و مقیس علیه را که میخواد بیدیم که مقیس علیه وجود شیعی باشه یا عدم شیعی باشه، این دو را با هم ملتحه میکنیم یا نمیکنیم این کار را، در متصور کاری انجام میدیم. این مبحث اقتدارات ماهیت. در اینجا در طرز برخورد به شیء یعنی تکبر شیء دیدیم اینجا شیء قابل از برای دو نوع از تکبر است، یعنی بدون انتباه انسان پیدا میکنه. الا این یک نوعی از حکمت ادراکی که مکررن بیان شده که شیء واحد در مرحله برخورد و انفعال نفسی ممکن است اینکه انواع متعدده ای از ادراکات برای ما درست بکند و ما شیء واحد را تصور بکنیم علی انها این متعدده، مثل قضیه لفت و نشت و اجمال و تفصیل و عالیت و استقلالیت و اشباه ذلک، که یکی هم تصور شیء است یا بشر و تصور شیء است به کلطلا. محل این دو یعنی این نوع از دو تصور چیست؟ محلش این است که شیعی که از شعون و اطوار شیء آخر است، یک دفعه اینه که انسان این شیعی را که از شعون و اطوار یک شیء آخر است علا ما هو علیه، یعنی بما انه من شعونی و اطواره، انسان لحاظ میکنه. از این تعبیر میکنی به لابشرطیت. یک دفعه اینه که این شیء را خودش را، یعنی همین شیء که از شعونه است، لا بما انه من شعونی و اطواره بل بما هو، بما هو شیء فی قباله ملاحظه میکنیم. از این تعبیر میکنیم که به شرط لاییت دو جور تصور میشه، شیء یک جفعه و به عبارت اخرى یک جفعه اینه که این شیء را نگاه میکنیم به ذاتش، نظر ذاتی بهش میدازیم، یعنی حدود را ملاحظه میکنیم. به این یعنی که هر چیزی غیر ماهیت خوده را وقتی که مدید بهش بشه غیر حساب میشه، مغایرت حساب میشه، نظر میکنیم به حد ماهوی. یک دفعه اینه که یکی در قضیه حد ماهوی مرونتی ما انسان در مرحله تصور به کار میبریم و اعتناء به حد نمیکنیم. این تعبیری که به تعبیر لابشرطیه است. همین است که سابقا گفتم به اینکه جز و کل را اگر انسان ملاحظه کنه، جز بما انه جز اون، یعنی بما اینکه به حده انسان ملاحظه کنه، مغایر است با کل و میگن جزئیات مغایر با حمله. و اگر که قطع نظر از این حد بکنید، یعنی به یک نظر وسیعی بهش نگاه بکنید، این میشه ازش تعبیر کرد به نظر لابشرطیت. اجمالا دو جور تصور است، نه این است که مثل اولی اینه که در تصور ما، در متصور ما یا یک کاری دیگه‌ای
کاری به نسبت غیر انجام میدیم که این دو را با هم ترکیب میکنیم یا نمیکنیم. میکنیم هر زیرا که برخورد میکنیم به یک واقعیتی، واقعیتی که به نسبت واقعیت آخر دیدید ممکنه ملاحظه بشه. یک دفعه اینه که لحاظ بشه در قباره این، یک دفعه اینه که لحاظ بشه ثانیاً در اون عیناً نظر مثل نظر به فرد و مجتمع است. یک دفعه اینه که انسان مجتمع را نگاه میکند و افراد هم ثانیاً در مجتمع لحاظ میشه. یک دفعه اینه که نظر فردی پیدا میکنه انسان، یعنی هر فردی خودش و به این اعتبار مغایر با مجتمع است، مصالح شد مغایر با مصالح اجتماعی، مصالح فردی. یک دفعه این که بعد در ضمن مجتمع، پس این دو نظریه است، دو جور تصور است، دو جور فکر رفت، دو جور برخورد است. این جهت اول بود که در این جهت اول فقط این جهت را متعرض بودیم که روحاً لا بشرطلائیت در مقام با بشرطلائیت در مرحل اعتبارات ماهیت با هم مغایرت داره و این دو را باید از هم تفکیک کرد. کما اینکه بشرطلائیتشون تغایر داره، لا بشرطیتشون هم با هم فرق داره. ولیکن منشأ توهم غالباً اینه که مثلا ممکنه که چون مرحوم سبزواری وقتی که در مرحوم اعتبارات ماهیت میگه داده که معنیه دو شرط لفتن الی تا اولان حتی جمعی ما عدا و ثانی کل حیوان جزعن قد بدا. این معنای دو شرط لاییتی که فعلا محل بحث ماست، این را هم در مرحوم اعتبارات ماهیت ذکر کرده. دومی و کل حیوان جز انقدر را یعنی غیر قابل از برای حیوان، اگر جز فرد جزیت لحاظ بشه غیر قابل از برای حمل در انسان است. و این اگر اینجا که ذکر کرده و از اون طرف هم لا بشرطیت ذکر نکرده که در جبال هر بشرطیت لا بشرطیت طبعا خلق در از هم میشه. در جبال یک لا بشرط دو تا بشرط لا معنیش چیه؟ و چرا اصلا بشرطلایی در این مطلب را، یعنی که این معنی از بشرطلا را در اینجا میکردن استدامه رو کردن و مکن خب همین کافیت برای این را که خلق بشه بین بشرطلاییت و لا بشرطیت در مبحث هم و بشرطلاییت و لا بشرطیت در مبحث اعتبارات ماهیت که معناست همون اطلاق و تقریبی که ما در اصول میگیریم. ما سرکارمون با اطلاق و تقریبه. حالا اتفاقا به واسطه این فرمایش آیین هایی نیست مجبور شدیم که قضیه بشرطلائیت و لا بشرطیت در بشرطلائیت و لا بشرطیت را همزان تغییر کنیم. این امر اول. امر دوم این است که حمل چیست و متحد چیست و دور لحاظ در حمل چیست، یعنی لحاظها همینطوری که بناسی این که لحاظ زشگی نوع انواع متعددهی داشته باشه، این چه دوری را دارد در قضیه حمل؟ حمل آیا ادراک خوبیت و واقعیت است، یعنی ادراک خوبیت بین مقصومین است؟ بلیفات ها میگیم که اما ذاتن او وجودن. و به عبارت اخرى حمل آیا یک واقعیتی است که منتبع میشه در ذهن ما، یا حمل هم یک کاری است که ما انجام میدیم؟ نه این که حمل عبارت باشه از انتباع سیتویت. چیست اولا حمل؟ اون طوری که به نظر میرسه اینه که حمل هم یک کاری، نه اینکه حمل عبارت است از یک واقعیتی که منعکس در ذهن ما میشه. انسان وقتی که بشر وقتی که دو مفهوم را با هم دیگر لحاظ میکنند و این دو مفهوم را به طرز لا بشرطیت که اشاره شد انسان میبینی که لحاظ میکنه با فرض این که این دو یک جهت اتحادی داشته باشند، یا اتحاد وجودی و یا اتحاد محمود وجودی یا ذاتی، در اینجا اگر گفت هو این حمله است، یعنی اگر این توصیل کرد. و اما اگر که این کار را نکرد، ابراز این مطلب را کرد به لفظ آخر هم نیست. مثلا اگر بگیم که الانسان و الحیوان موجود لهما وجود واحد یا لهما ذاتون واحد، در اینجا انسان و حیوان را ما هم نکردیم یکیش را بر دیگری، فقط ابراز کردیم اینها موجود به وجود واحد هست. چه وقت ما انسان را با حیوان هم می کنیم؟ در صورتی که انسان و حیوان را به طرز و لابسط ملاحظه بکنیم، یعنی حیوان که گرفته و گفته می کنیم که معفوض است مبهمن انسان می کنیم، اون را مبهمن ملاحظه بکنیم، یعنی معقص نظر کنیم، یا اون وقت است بگیم الانسان و حیوان این هم داریم، ولو متحدی این هم چیز اتحاد وجودی است، این هم سایه است طبعا. و اما مجرد این که ما اخبار از اتحاد وجودی بگیم، یعنی بگیم که الانسان و الحیوان لهما وجود واحد، یا یوجدان به وجود واحد، وجود واحد هم وجود انسان هم وجود حیوان، این اسمش هم نیست، هم یک کاری نفسی، وقتی که کار نفسی شد نه این که با اتحاری نه یک واقعیتی، این کاری که ما میکنیم، بنابراین لحاظ درش دور خاصی داره، که همین جهتی که میخوام توضیح بدم که چطور لا به شرطیت و به شرط لاییت دخالت در حمل داره. عرض میکنم این که لا ریبه در این جهتی که انواع لحاظها در جهت صحت هم و عدم شر داره، حروف را با اسامی مطابق کما این که سابقا در ناست حروف رو کردیم، ما اختلاف واقعی براتون قائل نشدیم، اختلاف لحاظی به لفظ و نفس قائل شدیم، معذالک اسامی مطابق قابل هم که مسند یا مسند و علیه بیدن، یعنی طرف هم بیدن، ولیکن حروف لیاقت این کار را ندارن، با اینکه فرقتون با اسماء مطابق به لحاظ است. از اینجا معلوم میشه که لحاظ بعد از اینکه قبول کردیم که حمل عبارت از یک کار نفسی که در لحاظ طبعا دخالت داره، معلوم میشه که دور اساسی داره طرز لحاظ در حمل، و روی این حساب است که دو شیئی که با هم یک نوعی از اتحاد دارن وجودن، اگر که اینها را یا مفهومن اگر که اینها را به طرز به سرطلا ملاحظه کنیم، یعنی همون حساب حدود، یعنی هر چیزی به حدش ملاحظه کنیم، این رو تصور کنیم غیر قابل حمله. اگر انسان حیوان را به حدش، یعنی به حد وسیع، به حدی را که از تعبیر میشه به جهت جنس، اگر این طور لحاظ کنید و انسان را به حده لحاظ کنید، در اینجا قابل نیست که حیوان حمله بر انسان بشه، در اینجا باید ازشون تعبیر بشه به ماده و صورت. و اگر که به طرز لا به شرطیت حیوان را ملاحظه بکنید، و این از شعون و اطوار انسان است از جهت ابهامی را که خود گرفتاره، در اینجا که گفته میشه اینکه الانسان و حیوان و فرق بین جنس و فرد و ماده و صورت را هم به همین گذاشتن که جنس و مفصلون لازم است که میخوانون لازم آمد بکنه و صورتون به شرکلا، این را گفتن که در اونجا هم همین گذاشته حساب میاد. و همچنین در قضیه جز و کل در غیر انفاسون این مرتبات حقیقی هم این حساب میاد، کنم که تعرض کردم انفاسون میدین که در زمان و اجزایش و غیره. پس بنابراین لحاظ در حمل اساس، یعنی دخالت داره، و حمل هم عمل نفسی، نه انتباع خارجی، نه یک واقعیتی که اگر بگیم دیدی که شما این حیوان را اگر به طرز به شرط لا لحاظ کنید لا یک دخالت،
و اگر که به شرط لابشرط حساب بکنید، لحاظ کنید، یسوال هم نمیتونه کسی بگرد به این را که مگر واقعیات به لحاظ ما فرق میکنه، مگر که شی ینقلب و اما هو علیه به لحاظ ما. این مرحله مرحله واقعیت نیست، واقعیتی حمل کاری که ما میکنید بودن مجردی این که بخوام ارائه بگیم این دو موجودن به وجود واحد، این سنسی طبعا نیست. خب حالا که این سنس شد به لحاظ بخالت داره، یک دفعه در حمله اولی مسلما لحاظ در استخالت داره، لحاظ اجمال و تفصیل. مثلا در حضر محفوظ الانسان و حیوان و ناطق میگن دیم که اینجا هم متوقف در لحاظ اجمالی و تفصیلی و الا لا معنی هم. مثلا در حمل شایه هم طبعا لحاظ یعنی که معیارش وجوده، در اونجا هم باید دیم که به طرف باید به طرز لا به تفصیلیتی را که از کردم که تبور بکرد در